سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دستور داده که از نهادهای دولتی و وزارتها استفاده شخصی نشود. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به روز یکشنبه 14 جولای از این دستور اخوندزاده خبر داد. رهبر طالبان گفته که اگر کسی در اداره های دولتی یا وزارت ها زندگی می کند، باید به جاهای دیگر منتقل شود. در حال این دستور صادر شده که بر اساس برخی گزارش ها شماری از مقام های طالبان از امکانات دولتی سوء استفاده می کنند. فردا سه‌شنبه دهم محرم یا روز عاشورا است. در این روز شیعیان مراسم عزاداری برگزار می کنند. هنوز معلوم نیست که با محدودیت های حکومت طالبان می توانند مانند سالهای گذشته مراسمشان را آزادانه برپا کنند یا نه. وزارت داخلی حکومت طالبان در اعلامیه یک گفته که نیروهای نظم عامه را برای تأمین امنیت مناسب مراسم عاشورا توظیف کرده، اما همکاری مردم را در این زمینه مهم دانسته است. در ادامه آمده که برای انجام بهتر این مراسم مذهبی، مردم باید موارد مشکوک و مسائل خطرناک را به نهادهای امنیتی طالبان اطلاع دهند. برنامه جهانی غذا می گوید افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است. این برنامه دیروز یک شنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که یکی از عوامل تغییرات اقلیمی انتشار گازهای گلخانه است. برنامه جهانی غذا همچنان یکی از دلایل سیلاب‌های مرگبار دو ماه گذشته در شمال افغانستان را تغییرات اقلیمی دانسته است. بر اساس گزارش‌ها در این سیلاب‌ها که بیشترین قربانی را در ولایت بغلان گرفت، بیش از 300 نفر جان باختند و هزاران خانه به صورت کامل یا قسمی تخریب شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده برای اشتراک در مجمع ملی حزب جمهوری خواه به روز یکشنبه به شهر میلواکی ایالت ویسکانسن رفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، این مجمع امروز دوشنبه آغاز می شود و قرار است که ترامپ به طور رسمی نامزدی حزب را برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در 5 نوامبر امسال برگزار می شود به دست آورد. ترامپ یک روز پس از آن رسپار میلواکی شد که هدف یک سوی قصد نافرجام قرار گرفت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سوی قصد و جان دونالد ترامپ رقیب انتخاباتیش را محکوم کرده و دستور داده است که درباره تیراندازی در جریان تجمع انتخاباتی ترامپ تحقیق شود. این تیراندازی به روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفت. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که دیوید لامی وزیر خارجه جدید این کشور در جریان سفر به اسرائیل و فلسطین برای آتش بس فوری در غزه و آزادی گروگان‌ها فشار خواهد آورد. در بیانیه این وزارت که دیروز منتشر شد آمده که او با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا گفته که مرگ و میر و ویرانی در غزه غیر قابل تحمل است و اکنون باید با آتش بس فوری و رعایت آن از سوی هر دو جانب پایان یابد. در جنگ غزه که اکنون وارد دهمین ماه شده، هزاران تن در این شهر کشته شدند و بحران بشری در غزه ادامه دارد. اسپانیا قهرمان جام فوتبال یورو 2024 شد. در بازی نهایی جام که شب گذشته در ورزشگاه برلین برگزار شد، اسپانیا با نتیجه 2-1 انگلستان را شکست داد و لقب قهرمانی را به دست آورد. اسپانیا موفق شد در این رقابت‌ها رکورد قائم کند و با پیروزی دیشب برای چهارمین بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. و کارلوس آلکاراس ورزشکار رشته تنیس اسپانیا با غلبه بر نوواک جوکوویچ ورزشکار شماره یک جهان عنوان قهرمانی ویمبلدن را به دست آورد. بر اساس گزارش ها آلکاراس همچنین جایزه 2.7 میلیون پوند معادل حدود 3.4 میلیون دلار دریافت خواهد کرد. ویمبلدن یکی از معتبرترین تورنمنت‌های تنیس است که در لندن برگزار می‌شود. آلکاراس روز گذشته توانست در بازی نهایی ویمبلدن نوواک جوکوویچ از سربیا را شکست دهد. این دومین قهرمانی آلکاراس در این تورنمنت است. او سال گذشته نیز قهرمان شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو سودی شنیدید. 7:05 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه در حالی که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان ادامه دارد، شماری از افغانها از پاکستان می خواهند که با آنها تابعیت بدهد.
ما اینجا به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. بچه های ما اینجا به دنیا آمدند. اجداد ما نیز در اینجا متولد شدند. چگونه به افغانستان برویم؟
مریضداران در شفاخانه حوزوی هرات چی میگن؟
کمبود دکتر هست، کمبود دارو هست، کمبود جام هست. مریض ما روی یک تخت 4 تا مریض دیگه هم بغل دستیم.
ادامه ی تحقیقات در مورد سوی قصد به جان دونالد ترامپ. چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که مرد مهاجم در موترش مواد منفجره نیز حمل میکرده. برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فلوق را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. برخی از افغانها از پاکستان می خواهند که با آنها تابعیت بدهد. اینها افغانهایی هستند که در پاکستان به دنیا آمده و بزرگ شدند. روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته ادامه دارد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تا حال حدود 650,000 افغان از پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگشتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
عبدالبصیر غزنوی میگوید که حداقل دو نسل از او در پاکستان به دنیا آمده و تمام عمرش را در آنجا گذرانده است. غزنوی که در کراچی به دنیا آمده و در آنجا بزرگ شده است، با اسوسییتد پرس گفته که حق دارند که پاکستان به افغانهای مانند او تابعیت بدهد. ما اینجا به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. بچه های ما اینجا به دنیا آمدند. اجداد ما نیز در اینجا متولد شدند. چگونه به افغانستان برویم؟ رای حل این است که این کارت های POR را به کارت شناسایی پاکستان تبدیل کنند. افغان هایی که در اینجا در پاکستان زندگی می کنند باید تابعیت بگیرند، زیرا در کشورهای دیگر تابعیت پس از 5 سال داده می شود. شما می توانید تابعیت بریتانیا، آمریکا و اکثر کشورها را پس از یک مدت اقامت دریافت کنید. ما 35 تا 40 سال را اینجا گذرانیده ایم. چرا نمی توانیم تابعیت بگیریم؟ تنها راه حل برای ما دادن شهروندی پاکستان است. غزنوی می گوید که در پاکستان تجارت به ارزش میلیون ها روپیه دارد و نمی تواند آنها را رها کند. فرید خان، یکی دیگر از پناهجویان افغان که به دنبال تابعیت پاکستانی بود، نیز در گفتگو با اسوسییتد پرس از روند سریع و اجباری اخراج پناهجویان انتقاد کرده. او گفته که باید حداقل 3 سال به افغانها فرصت داده شود تا کارهایشان را تکمیل کنند. در این حال رسانه های پاکستانی گزارش دادند که استر محکمه پشاور با یک تصمیم بی سابقه به حدود 65 درخواست پاکستانی ها که زنان یا شوهران آنها افغانها هستند پاسخ مثبت داده است. بیشتر آنها به دنبال دریافت تابعیت پاکستان برای خود و فرزندانشان بودند یا زنان پاکستانی بودند که با افغانها ازدواج کردند، اما اکنون به دلیل اخراج اجباری پناهجویان خانواده هایشان با خطر جدایی روبرواند. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که محکمه عالی پشاور گفته است که افغانهایی که درخواست دادند و شوهر یا همسرشان پاکستانی هستند می توانند شناسنامه پاکستانی دریافت کنند. بر اساس این حکم کودکان بالای 21 سال که مادر یا پدرشان پاکستانی هستند می توانند تابعیت افغانستان و پاکستان را داشته باشند. محکمه همچنان به زنان پاکستانی اجازه داده تا تابعیت پاکستان و افغانستان را همزمان داشته باشند. هنوز معلوم نیست واقعا چند افغان می توانند از این تصمیم محکمه عالی پشاور سود ببرند. اگرچه دولت پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان ثبت نام شده را یک سال دیگر به تعویق انداخته است، اما گفته که پناهجویان غیر قانونی را اخراج خواهد کرد. بر اساس گزارش ها، پاکستان که از نوامبر سال گذشته روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را آغاز کرده، تا اکنون حدود 650 هزار پناهجوی افغان از آن کشور اخراج شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:11 صبح وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. مسئولان شفاخانه حوضوی هرات میگویند با افزایش بیماری های فصلی در میان کودکان با کمبود بستر و دیگر امکانات صحی روبرو شدند. بر بنیاد آمار این شفاخانه روزانه تا 1000 کودک بیمار برای تداوی به این شفاخانه آورده می شوند. شاپور صابر در این باره گزارش تهیه کرده.
اینجا بخش کودکان شفاخانه حوضوی هرات است. نزدیک به 150 کودک در چند اتاق این بخش زیر تداوی قرار دارند. این کودکان به بیماری‌های مختلف فصلی مانند اسهال و استفراغ، کولرا، سینه بغل و برخی مریضی‌های دیگر مبتلا هستند. کمبود بستر و دیگر امکانات درمانی روند تداوی این کودکان را با دشواری روبرو کرده است. در هر بستر این شفاخانه از 2 تا 4 کودک کنار هم بستری هستند. عبدالقادر 43 ساله باشنده شهر هرات دختر 2 سالش را که به کولرا مبتلا شده برای تداوی به شفاخانه حوضوی هرات آورده است. او درباره مشکلات در این شفاخانه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این شفاخانه هیچ رسیدگی نمیشه. کمبود دکتر هست، کمبود دارو هست، کمبود جام هست. مریض ما روی یک تخت 4 تا مریض دیگه بغل دستین از نگاه جا کمبود دارم. الحمدلله مسئولین هم که گوش شنوا نداره. حتی مسئولین خود شفاخانه مریض به مرگ دست پنجه نرم من هیچ دکتر نیه، رسیدگی نمیشه.
کودکان مریض حتی از ولایت‌های همجوار مانند فرا، بادغیس، اور، نیمروز و هلمند برای تداوی به شفاخانه حوضوی هرات منتقل می‌شوند. به گفته پایوازان، این کودکان بیمار در ولایت‌هایشان امکانات صحی مورد نیاز و دکتران متخصص وجود ندارد و مجبور می‌شوند که فرزندانشان را به هرات انتقال دهند. فرید احمد باشنده فرا می‌گوید دختر 2 سالش را که مریضی سینه بغل دارد به شفاخانه حوضوی هرات آورده است. او به رادیو آزادی گفت
خود فرا بول عکس گرفت اونجا که رفت گفت این کارمانی برای شما هرات بره. گفت میره شخصی میره، اگه نه که دولتی. ما گفت توانا شخصی نداره، اگه میتونه دولتی. آخر ما دولتی رجوع دولتی کرد دکتر بابان اش نوروز که ما منجا مریضی که مثل من مریض ما سم بدل نیه، نمیفهمه که دوا نمیفته دیگه مشکل داره، ما هم خود نمیفهمم.
مسئولان شفاخانه حوضوی هرات میگویند که روزانه حدود 1000 طفل مریض برای تداوی به بخش اطفال این شفاخانه منتقل میشود. بیماری های این کودکان به وخیم، متوسط و سرپایی تقسیم میشوند و تنها مریضان وخیم در شفاخانه حوضوی هرات بستری میشوند. میرویس آبیدی مسئول بخش اطفال شفاخانه حوضوی هرات کمبود امکانات درمانی و بستر را در این بخش یک مشکل جدی می‌داند. او به رادیو آزادی می‌گوید
زمانی که هوا گرم میشه در تابستان که واقعا امراض فصلی زیاد میشه، میشه که در یک بستر 2 یا 3 طفل داخل بستر بشه، نظر به اینکه تعداد مراجعین داخل بستر ما چقدر هست، و در فصل زمستان هم که امراض سیستم تنفسی و سینه بغل هست، با وجود انکشاف بسترها در توسط مؤسسه محترم MSF باز هم ما احتمال از این میره که ما در یک بستر 2 طفل یا 3 طفل داخل بستر بکنیم.
نگرانی ها از کمبود بستر و امکانات در شفاخانه حوزوی هرات در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت با نشر یک گزارش در ماه جوزای سال روان از عمیق‌تر شدن بحران سیستم صحی افغانستان هشدار داد. بر بنیاد گزارش این سازمان، به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی به بخش صحی در افغانستان، 428 مرکز صحی ثابت و سیار در جریان سال 2023 میلادی در این کشور تعطیل شدند. سازمان صحی جهان هشدار داده است که به دلیل کمبود بودجه 310 مرکز صحی به شمول شفاخانه‌ها در افغانستان با کاهش خدمات و عدم حمایت مواجه خواهند شد. بحرانی شدن سیستم صحی در افغانستان برای پدران چون عبدالقادر که توان تداوی کودکان خود را در شفاخانه‌های خصوصی ندارند به یک نگرانی جدی مبدل شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از دختران و زنان در افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و لوازم بهداشتی قاعدگی دسترسی ندارند. به گفته آنان در مناطق دورافتاده دختران بنابر عدم آگاهی عمومی با مشکلات صحی بیشتر مواجه هستند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
شماره از زنان و دختران در افغانستان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند در دوره عادت ماهانه یا پیریود خود نوار بهداشتی یا کوتکس خریداری کنند. شماره از آنان در ولایت‌های مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند به این ضرورت اساسی دسترسی ندارند. آنان میگویند که بیشتر خانواده‌ها به دلیل ضعف اقتصادی نمیتوانند به این مشکل رسیدگی کنند. یک بانو در شهر کابل که نخواست در گزارش از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت:
فعلا که در افغانستان مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. بانوان نمیتوانند در این دوره مواد بهداشتی که نیاز است او را خریداری کنند.
مشگان امینی باشنده ولایت لوگر و مادر سه فرزند هم میگوید که خانواده ها نمیتونن نیازهای دختران خود را در این زمینه تامین کنند.
در افغانستان دخترها به این مشکلات زیاد مواجه هستند، چون که یک خو سطح اقتصاد مردم بسیار پایین هستند، نمیتونند که ضرورت های دختر خود را و یا خانم خود را کسی پوره کند. همین مواد لازمه که ضرورت است به یک دختر خانم، اینمی خودش سبب ازی میشه که حفظ صحت خود را به صورت درست مراحت نتانه.
این دختران و زنان میگویند که هر ماه حداقل به دو بسته کوتکس نیاز دارند. کارمندان برخی از دواخانه های شهر کابل میگویند که زنان و دختران مانند گذشته برای خرید این محصول بهداشتی با آنان مراجعه نمی کنند. خان محمد استانکزای فارماسیست یک دواخانه در کابل در مورد نرخ نوار بهداشتی به رادیو آزادی گفت:
کوتکس رجورتم.
یک رقم بسته کوتکس 16 دانه ای است که 30 افغانی قیمت دارد. نرخ نو دیگر آن 40 افغانی است. و یکی دیگر آن که ساخت ترکیه از 60 افغانی به فروش می رسد.
از سوی هم عادت ماهواری یا قاعدگی در بیشتر نقاط افغانستان تابو یا تقریبا شرم‌آور تلقی می شود و بیشتر دختران و زنان از صحبت در مورد آن اجتناب می کنند و چون این روند طبیعی شرم‌آور تلقی می شود بیشتر دختران هیچ اطلاعی از آن ندارند. یکی از بانوان ساکن ولایت میدان وردک که نمی خواهد نامش در این گزارش منتشر شود در این باره به رادیو آزادی گفت:
وقتی که با بار اول من پریود شدم، من اصلا درباره پریود هیچ نمیفهمیدم و خیلی بار خطا هم شدم. بعدا از مادرم پرسیدم و با ما راهنمایی کرد و با ما فهماند که هر ماه به دخترا این رقم یک مریضی پیش میشه و یک چیز عادی است.
عادت ماهوار یا پیریود معمولا در نزد همه دختران و زنان پس از سن بلوغ هر ماه رخ می دهد. به گفته متخصصان امراض نسایی ولادی، قاعدگی در دختران بین 13 تا 16 سالگی شروع می شود و تا حدود 50 سالگی ادامه می یابد و هر 28 روز یک بار اتفاق می افتد. مدت خونریزی قاعدگی معمولا 3 روز تا 8 روز طول می کشد. دختران این دوره را یک دوره مهم جسمی و روحی برای زنان از نظر سلامتی می نامند. نجم السما شفاجو متخصص امراض نسایی و ولادی در گفتگو با رادیو آزادی درباره مشکلات و نگرانی های دختران از عدم دسترسی به محصولات بهداشتی مرتبط به این دوره به دلیل شرایط اقتصادی گفت:
اگر اقتصادشان خوب نیست و از کودکس ها استفاده کردن نمیتونن، از تکه های نخی استفاده بکنن که تکه های نخی خود پاک صفا امرای آب و صابون یا آب و پودر بشوین، در افته و مستقیم پرتنش و پشت رویش اوتو بکنن و اگر اوتو ندارن، برق ندارن، باز میتونن که در حرارت تندور میکروبایش بکشن.
دکتر نوریه مشکل، یکی دیگر از متخصصان امراض نسایی ولادی، به رادیو آزادی گفت اگر در این مدت به نکات بهداشتی توجه نشود، سبب ایجاد بیماری‌های خطرناک خواهد شد.
اگر این سلسله را یا مرات نکنند، امکان دارد نزد از یا التهابات رحم به وجود بیاید، التهابات نفیرا به وجود بیاید که حتی سبب بندش نفیرا میشه و در آینده سبب اقامت نزد از یا میشه.
این در حال است که در سالهای اخیر حکومت جمهوری مخلوع، وزارت‌های صحت عامه و معارف افغانستان با راه اندازی کمپین‌های مختلف به گونه مشترک در مورد عادت قاعدگی به دختران اطلاع رسانی می‌کردند. اما اکنون نگرانی‌ها از نبود این گونه آگاهی دهی به دلیل بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم در این زمینه بیشتر شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مرد مهاجم بر دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در موترش مواد منفجر نیز حمل می کرده. ترامپ روز شنبه در جریان سخنرانی در ایالت پنسیلوانیا هدف قرار گرفت و به صورت سطحی زخم برداشت. مرد مهاجم یک جوان 20 ساله و باشنده پنسیلوانیا معرفی شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
دو رسانه معتبر آمریکایی گزارش دادند که بر اساس تحقیق تازه، مرد مهاجم بر جان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده، در موترش مواد منفجره نیز حمل می کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس، شبکه تلویزیونی CNN و روزنامه وال استریت ژورنال گزارش میدند که با ادامه تحقیق، مواد منفجره در موتری که در نزدیکی محل برگزاری کمپاین انتخاباتی ترامپ توقف کرده و متعلق به توماس ماتیو کروکس بود، به دست آمده. از خانه او نیز موادی که برای ساختن بم استفاده می شود کشف شده. کروکس جوان 20 ساله و اهل پنسیلوانیا معرفی شده که پس از تیراندازی کشته شد. با گفته اداره استخبارات مخفی آمریکا، یک تن از اشتراک کننده ها در مراسم نیز کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. پس از تیراندازی، ترامپ در حالی که از گوش راستش خون جاری بود، توسط ماموران امنیتی از محل رویداد منتقل شد. تمامی رهبران سیاسی آمریکا به شمول رئیس جمهور جو بایدن این حمله را نکوهش کرده و گفتند که در ایالات متحده برای چنین خشونت ها هیچ جای وجود ندارد. رهبران کشورهای مختلف جهان از جمله بریتانیا، اوکراین، کشورهای اروپایی، هند، استرالیا و اسرائیل سوی قصد به جان ترامپ را نکوهش کردند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هم این حمله را محکوم کرده است. برخی پیشبینی های نخست امین بود که مرد مهاجم تجربه کار با اردوی آمریکا را داشته، اما مسئولین اردو به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که چنین ریکارد از او در اختیار ندارند. تحقیق کننده ها به این باورند که سلاح استفاده شده در سوی قصد بر جان دونالد ترامپ از سوی پدر مهاجم خریداری شده بود. سوی قصد بر جان رئیسان جمهور برحال و گذشته آمریکا تازگی ندارد و بارها چنین حملات رخ داده. در این گونه حملات 4 رئیس جمهور آمریکا کشته شدند: ابراهام لینکن، جیمز گارفیلد، ویلیام مکنلی و جان اف کندی. بالای سایر رئیسان جمهور هم سوی قصد های صورت گرفته که باعث زخمی شدن آنها شده است. یکی از علت هایی که امواره انتقاد برخی ها را برمی انگیزد خریدن و داشتن سلاح در امریکا است. اما خود دونالد ترامپ که مخالف وضع محدودیت بر داشتن سلاح است، حالا خودش با یک سوی قصد روبرو شد.
شنیدید که چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که مرد مهاجم بر دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در موترش مواد منفجره نیز حمل می کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برخی خانواده ها در بامیان می گویند که افزایش بیکاری و فقر زندگی را برایشان دشوارتر کرده. به گفته آنان به سختی می توانند نفقه خانواده هایشان را تامین کنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان و دختران افغان از فیصله اخیر محکمه ملی پناهندگی فرانسه یا سی علیداد 29 ساله با همسر و 4 فرزند قد و نیم قدش به تازگی از ولسوالی پنجاب به مرکز ولایت بامیان آمده، با امیدیان که برای خود کاری دست و پا کند و خانوادهش گرسنه نماند. اما علیداد هنوز نتوانسته به آرزویش برسد.
نیست دیگه یکان کارای ساختمانی، مثلا یکان کارای جویکاری، یکان دهقانی، مثلا یکان کشورلاشی، که میریم بسیار کار کمه، یک روز میریم سر چاو، یک روز کار است، یک روز دیگه نیسته، همینطور بسیار روزیت خراب.
3 سال پیش علیداد از دپارتمنت اقتصاد پوانتونی بامیان فارغ التحصیل شد، اما او میگوید که طالبان به جوانان فرصت کار در ادارات دولتی را نمیدهند و موسسات او را واجد شرایط نمیدانند. در کنار بیکاری، محدودیت های طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی نیز تاثیر منفی بر اقتصاد مردم بامیان گذاشته است. زهرای 32 ساله باشنده ولسوالی سیغان بامیان است. او هم اکنون در مرکز این ولایت زندگی می کند. رادیو آزادی می گوید تنها امیدش کمک موسسات بوده، ولی به دلیل محدودیت های طالبان موسسات نیز کمک هایشان را کاهش داده اند.
باز بعد از یک خانم ها بیکار شده دیگه که هیچ موسسات نمی نخ، دیگه سرویم نشده، باز کمک هم خیلی کم شده، دیگه هیچ کاری برای خانم ها نیست دیگه انجام بده.
شوهر زرا هم جامعه شناسی خوانده و بیکار است. آنها میگویند که زمستان سال گذشته 30,000 افغانی بابت مصارف سوخت و مواد غذاییشان از دکانداران شهری بامیان بهدهکار هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 20 ماهی گذشته اقتصاد متکی بر کمک‌های خارجی این کشور هم دچار آشفتگی شد. به تازگی فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود با نگرانی گفتند که متوسط بدهی خانواده‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 6 برابر شده است. این سازمان هشدار داده است که اگر به اقتصاد افغانستان توجه نشود، وضعیت بدتر خواهد شد. افزایش فقر و بیکاری بر دکانداران محلی هم بی‌تأثیر نبوده است. شیرزمان، یک دکاندار محلی در بامیان، به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اقتصاد دکانداری خیلی در صفر است. نگهداری اقتصاد مردم هم ضعیف است. یک مالک وقت ما اگر می‌فروختیم در 200-250 روپیه، حالی او رو مگه 100 روپیه نمیتی؟ چرا که مردم هم مشتری هم که است، پیسه نداره پیشان. کم پیسه است، کم پول است، به خاطر که بیکاری است.
کارشناسان تاکید میکنند که برای بیرون رفت از این وضعیت باید جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه‌اش را در افغانستان افزایش دهد و سوی دیگر زمینه فعالیت‌های اقتصادی در کشور فراهم گردد. عزیز الله مهدی از کارشناسان اقتصادی به رادیو آزادی گفت:
راه درازمدت می یک که یک اعتماد برای سرمایه گذارا به وجود بیاید و سرمایه گذارا پس کارهای تجارتی شانه، کارهای تولیدی شانه شروع بکنن و مردم برشان زمینه کار فراهم شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:28 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم پخش می شود. اکنون می شنوید که شماری از زنان و دختران افغان از فیصله اخیر یک محکمه در فرانسه که بر اساس آن باید به زنان مواجه با محدودیت ها در افغانستان در فرانسه پناه داده شود استقبال می کنند. آنان در این حال تاکید کردند که جامعه جهانی باید برای حقوق زنان و دختران افغان راه حل بنیادی جستجو کند.
شماری از زنان و دختران افغان از فیصله اخیر محکمه ملی پناهندگی فرانسه یا CNDF استقبال می کنند. این محکمه در 11 جولای اعلام کرد که تمام زنان و دختران افغان که با محدودیت ها و ممنوعیت های متعددی از سوی حکومت طالبان مواجهند و با آن تسلیم نمی شوند، می توانند از فرانسه درخواست پناهندگی کنند و با آنان پناه داده می شود. یک دختر محروم از آموزش در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، در این باره به رادیو آزادی گفت:
مکاتب پنتونا را برش باز نمی کند و ما از کشورهای خارجی ایران توقع داریم که بر افغانهای زن افغان در کشور خود جا بدهد تا بتواند که تعلیم و تحصیل خود را مکمل کند.
سلما دانشجوی محروم از تحصیل و باشنده میدانوردک هم دیدگاه مشابهی دارد.
ما این اقدام کشور فرانسه را واقعا تحسین میکنم و کشورهای دیگه امید و توقع معمی است که امیر قم اقدام کنه و زنها و دخترهای افغان از افغانستان بکشند تا به هدفهای خود که داره با ما برسه، با آرزوهای خود که داره با اونا برسه.
محکمه ملی پناهندگی فرانسه میگوید این تصمیم را بر اساس گزارش‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان گرفته است. در اعلامیه این محکمه آمده است طالبان پس از آگوست 2021 به این سو که در افغانستان حاکم شدند به حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران آسیب رساندند. اعلامیه می‌افزاید که طالبان زنان را به دلیل جنسیتشان از آموزش و کار منع کردند و زنان و دختران به شمول سهولت‌های صحی از برخی دیگر حقوق بشری خود محروم شدند. محکمه ملی پناهندگی فرانسه گفته است این حکم را در روشنایی حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا که در 16 جنوری سال روان میلادی صادر شده بود صادر کرده است. در حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا آمده که اگر زنان در کشور خود به اساس جنسیت با خشونت فیزیکی یا روانی مواجه می شوند می توانند از دیگر کشورها پناه بخواهند. از سوی دیگر مریم آروین فعال حقوق بشر و حقوق زنان می گوید جامعه جهانی باید برای تغییر وضعیت زنان در افغانستان راه حل های بنیادی را جستجو کند. او به رادیو آزادی گفت
یکی این اقدامات می تانه به صورت آنی و زودگذر کمک کننده باشه برای زنانی که در مرز تهدید و خطر قرار دارند و در نزدیک به 3 سال گذشته در برابر سیاست های سرکوبگرایانه طالبان علیه زنان افغانستان مبارزه کردند، ولی به صورت بنیادی نمی تانه زنان افغانستان را کمک بکنه. بنابراین درخواست ما به عنوان زنانی که در داخل افغانستان هستیم این است که این کشورها علاوه بر یک چنین اقدامات تلاش نهایی بکنند که از مبارزات زنان افغانستان در برابر ظلم و استبداد حمایت بیشتر نمایند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته افزون بر آموزش و کار در شماری از بخش‌های دیگر هم بر فعالیت زنان و دختران افغان محدودیت وضع کردند. حکومت طالبان با وجود وضع این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مدعی است که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. ادعایی که جامعه جهانی، سازمان‌های مختلف حقوق بشری و بیشتر زنان و دختران افغان آن را تایید نمی‌کنند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم هستم و سعدی تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته با شما هستم. آنچه شما در این برنامه خواهید دید و شنید: اعمال محدودیت های گسترده از سوی طالبان بر مراسم عاشورا در افغانستان، دلیل آن چیست؟
شکلگیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفرپنداری شرکپنداری اوج در واقع همون تفکر تکبیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است.
برگزاری نشست سران ناتو در واشنگتن، چرا دیگر افغانستان در محور بحث ها نیست؟
این که مشخصا افغانستان بنایست یک موضوع در نشست های علنی و در اعلامیه مطرح نشده به این معنی نیست که افغانستان در این بحث ها در این نشست ها بحث نمیشه روش.
در حالی که سازمان ملل از توقف روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان خبر داد، اسلام آباد میگوید اخراج مهاجران بدون مدرک همچنان ادامه دارد. انتخابات تاریخی در فرانسه و جام ملت های اروپا را کی به خانه خواهد برد؟ اسپانیا یا انگلستان؟
به نظر من این سفر به نفع اسپانیا بود. پایان فتیابی.
سه‌شنبه هفته آینده برابر است به 10 محرم یا عاشورا، شیعیان در افغانستان و سایر نقاط جهان از اول تا 10 محرم مشغول مراسم عزاداری عاشور هستند. اما این مراسم در افغانستان پیش از تسلط و بعد از حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو بوده است. در کنار آن، در 3 سال گذشته طالبان هر سال محدودیت‌ها بر مراسم برگزاری عاشورا را بیشتر کرده است. حکومت طالبان همچنین رخصتی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده است. امسال هم شماری از شیعیان در افغانستان از محدودیت‌های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم‌های مذهبی ماه محرم انتقاد دارند. آنان می‌گویند که در مساجد و تکایای مناطقشان محدودیت‌های جدی بر مراسم مذهبی ماه محرم اعمال شده است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا این موضوع را تایید کرده است. این ادعاها و انتقادها در حال مطرح می شود که از چند روز به این سو برخی ویدیوهای منسوب به تخریب و جمع‌آوری استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم و عاشورا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. سلی سخنگوی کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا موضوع جمع‌آوری پرچم‌ها را تایید می‌کند. و گفته او حکومت طالبان 20,000 نیرو را تنها در کابل برای تامین امنیت محرم و عاشورا گماشته است. در مورد انگیزه های این محدودیت های طالبان از سید باقر محسنی تحلیلگر سیاسی پرسیدم. او به این باور است که طالبان با انجام این اعمال فقط و فقط نفرت پراکنی می کنند.
طالب ها یک جریان تکفیری است، هر چند انکار می کنند و خودشان را از این اتهام براءت می دهند، ولی در نفس خودش اینا یک جریان تکفیری، یک جریان افراطی و یک جریانی که عامل نفاق در بین مذاهب اسلامی است. مسائل آیین‌های محرمی هیچ گونه تضاد و هیچ گونه مغایرتی با باورها نداره، صرف نحوه ابراز احساسات یک قشر عظیمی از مردم و سنتی در واقع برای ابراز احساسات و ابراز همون در واقع تمایلشان و باورهای تاریخیشان است. شکلگیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفر پنداری، شرک پنداری، اوج در واقع همون تفکر تکفیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است. خب وقتی که تو عامل خیلی از ناامنی ها بودی، بسیاری از انفجارات و بسیاری از خلق ناامنی ها توسط طالب ها بود، چطور چون این ادعای صورت میگیره که در واقع ما تأمین امنیت میکنیم؟ دست زدن به بافت اجتماعی و با باورهای مردم فتنه را در میان مردم ایجاد میکنن، دوئیت را ایجاد میکنن، بدبینی را ایجاد میکنن. مسائل مذهبی، مسائل سیاسی و مبتنی بر سلسله مراتب و دستورات حکومتی نیست که اینها اعمال زور بکنن، اعمال سلیقه بکنن. این مسائل با برداشت ما از توسط مردم چشم‌پوشی نخواهد شد.
اخیرا وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گزارش داد که نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته و طالبان بر اساس تفسیر سختگیرانه خود از شریعت بر جامعه حکومت می‌کنند. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه آمریکا نشر شده، آمده که طالبان در سال گذشته از اماکن مذهبی اقلیت‌ها در افغانستان محافظت نکردند. باز هم از سید باقر محسنی پرسیدم که اگر طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های مذهبی ناکام باشند و این روند ادامه داشته باشد، چه عواقبی را به بار خواهد آورد؟
ولی نوع نگاهی که طالب‌ها نسبت به این پدیده دارند متأسفانه نفاق افغانانه است و عامل برای تفرقه میشه. و در جانب دیگر خب این مسائل جزء باور و هویت و عقیده آدم هاست، نمیتونن نسبت به این مسئله بگذرن. شما میدونید که مسائل مذهبی جزء وجود و شخصیت و غیرت انسان هاست. کسی حاضر نیست که دست بکشه، ممکن است تحمل بکنن، گذشت بکنن و تن به تن به صورت مقطعی نسبت به محدودیت ها، ولی اگر واکنش جمعی مردم نسبت به این محدودیت ها اتفاق افتاد، خشونتبار خواهد بود و طالب ها هم دچار مشکل خواهد کرد. بهتر است که مسائل عام مردم به خودشان واگذار شود، محدودیت ها برداشته شود. آزادی عقیده جزء ارکان مهم دین است، نباید با نگاه سلیقه‌ای و سلسله مراتب حکومتی به باورهای اجتماعی نگریست.
سبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان بارها در نشست‌های خبری و همچنین در دیدار با شماری از نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی گفتند که آنان به حقوق همه اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام دارند و حقوق آنان تأمین است. همینطور در هفته‌ای که گذشت سازمان عفو بین‌الملل گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را تایید کرده و گفته است که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردند. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در این سازمان گفته که گزارش تازه برخورد شدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان آشکار می‌کند. در گزارشی که 10 جولای از سوی این سازمان نشر شد، آمده که نظارت اخلاقی بر مردم در افغانستان تبعیض را به صورت نامتناسب در برابر زنان و دختران بیشتر ساخته است. در واکنش به این اعلامیه جنبش شنبه‌های ارغوانی یک گروه مدافع حقوق زنان بیانیه صادر کرده و با انتشار نوارهای تصویری از این گزارش استقبال کرده است.
بدون شک اداره امر بالمعروف حکومت خود خوانده طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته به عنوان نهاد زن ستیز و ضد حقوق بشر و ناقض آزادی های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان اقوام آسیب پذیر و اقلیت های مذهبی در بدنه حکومت خود خوانده طالبان بوده است و به بهانه تطبیق شریعت و امر به معروف حتی در خصوص ترین بخش های زندگی شهروندان افغانستان دخالت کرده و دست به آزار و اذیت، توهین، تحقیر، تفتیش عقاید، بازداشت، شکنجه و حتی قتل شهروندان افغانستان به ویژه زنان زده است که قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله یکی از ده ها جنایت این اداره و طالبان است. اما ما از یوناما در افغانستان می خواهیم تا با نشر این گونه گزارشات محتاطانه و تنها تمرکز بر اداره امر بالمعروف و نهی از منکر گروه طالبان از جنایات و عملکردهای ضد بشری کلیت حکومت خودخوانده و سرکوبگر طالبان قباحت زدایی نکند. اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بخش کوچکی از حکومت خودخوانده طالبان است که بخش از سیاست ها و فرامین رهبری غایب طالبان را اجرا می کند و تنها تمرکز بر این اداره تلاش برای انحراف اذهان عامه است. ظلم که بر مردم افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت و امر بر معروف جریان دارد از سوی حکومت خودخوانده طالبان است و ما خواهان سرنگونی حکومت نامشروع و سرکوبگر طالبان هستیم.
جنبش شنبه های ارغوانی قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله ای را که جسدش سال گذشته پس از یک ماه ناپدید بودن در پخمان کامل پیدا شد، مرتبط به امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان می دانند و ادعا دارند که این قتل را مستند کردند.
مارینا سادات یکی از قربانیان است که توسط طالبان و ماموران اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده به قتل رسید. ما از سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل می خواهیم تا جهت رهایی فوری پدر و مادر مارینا سادات از زندان طالبان بر این گروه فشار بیاورند و از نهادهای مدافع حقوق کودکان و یونیسف می خواهیم تا خواهر و برادران مارینا سادات را که اکثرا زیر سن هستند و بدون سرپرست هم هستند و به لحاظ روحی و امنیتی در شرایط بد قرار دارند را مورد حمایت و پوشش قرار دهند.
با گزارش این جنبش برادر مارینا سادات ادعا دارد که پدر و مادرش هنوز در بند طالبانند و خواهان آزادی آنها و تامین امنیت جان خود و خانواده‌اش شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان حاضر نشد در این مورد توضیح ارائه کند. در حالی که وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان هولناک خوانده می شود، افغانستان برخلاف دو دهه گذشته دیگر محور بحث و گفتگوی نشست سران ناتو که در واشنگتن برگزار شد نبود. این نشست با وعده های کمک های نظامی به اوکراین به پایان رسید. نشست سران ناتو همچنین روی اهمیت منطقه هند و پاسیفیک برای ناتو تاکید کرد و پیشرفت‌ها در آن منطقه مستقیما روی امنیت یورو اتلانتیک تاثیرگذار خوانده شد و از همکاری‌های پیشرفته با شرکای منطقه آسیا پاسیفیک برای حمایت از اوکراین استقبال شده است. با اینکه افغانستان از محورهای اصلی بحث در این نشست نبود، اما الیزابت ستین که یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در حاشیه این نشست گفت که وضعیت زنان در افغانستان برای دولت آمریکا مایه نگرانی بزرگ است.
برای دولت آمریکا یک نگرانی بزرگ است و هر فرصتی که داشته باشیم که در مورد نگرانی های خود ما در مورد زنان و افغانستان صحبت کنیم از آن فرصت استفاده میکنیم.
از صادق امینی تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم که چون روی افغانستان بحث نشد، او به این باور است که فعلا وقت مناسب برای افغانستان نیست.
چند مورد خدمت شما شود. قدم اول موضوعات جهانی که مثل اوکراین، موضوع تهاجم روسیه و تهدیدات از طرف چین، موضوعات در خاورمیانه، تهدیدات از طرف ایران و به صورت عموم گروه های تروریستی و وضعیت حقوق بشری از جمله مواردی بود که در این نشست سرش بحث صورت گرفت و این که مشخصا افغانستان منعیس یک موضوع در نشست های علنی و در اعلامیه مطرح نشده به این معنی نیست که افغانستان در این بحث ها داده این نشست ها بحث نمیشه روش و مطرح نمیشه موضوعات افغانستان. ناتو منیس یک از نهادهایی که بیشتر از 20 سال در افغانستان حضور داشتن و نقش داشتن، طبیعی است که از طرف افغانستان نگرانیهایی دارن، تشویشهایی دارن به نحوی که از افغانستان برآمدن، به نحوی که افغانستان وضعیتی که فعلا داره. این نشان میده که تمامی حضور از اینا، دستاوردهای از یا قربانیهای از یا و مصارف از یا همگی به هدر رفته و اینا نمیتونن که به این شکل افغانستان را ببینن. ولی نظر به اینکه شرایط دیگه که در دنیا وجود آمده، اونا اولویت داره برشان، به او خاطر متمرکز به اونا هستن. ولی در امین نشست و نشست های دیگه هم همیشه در جلسات خصوصی موضوعات مرتبط به افغانستان بحث صورت میگیره رویش.
از اون پرسیدم که اگر حالا زمان مناسب نیست، پس این زمان مناسب چه وقت است؟
این دیگه مرتبط میگیره به این که چی وقت موضوع اوکراین خاتمه پیدا میکنه و موضوعات داخلی که در این کشورها در حال وقوع است. مجموعه از انتخابات هایی که در فرانسه در جریان است، یک انتخابات در انگلیس ختم شد، در امریکا انتخابات داریم، امی چند انتخابات جمع شوه، رهبرهای تازه روی کار بیان، حتما با هم دیگر صحبت خواهند کرد که او زخم ناسوری که باقی مانده به نام افغانستان و یک چپتر یا یک کتابی که هنوز تکمیل نشده نیمه کاره مانده، او را به چه شکلی نو به پایان خواهند برسند.
وضعیت مهاجران افغانستان در پاکستان هر از گاهی به سرخط خبرها تبدیل میشه. هفته گذشته با سفر فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان به پاکستان، وضعیت مهاجران افغانستان در این کشور دوباره مورد توجه قرار گرفت. فلیپو گراندی در پایان سفرش در یک اعلامیه مطبوعاتی که روز سه‌شنبه 19 سرطان منتشر شد، اقدام پاکستان به خاطر تعلیق روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را ستود و ابراز امیدواری کرد که این وضعیت ادامه یابد و گفت حکومت پاکستان اسناد اقامت نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال بلافاصله پس از پایان سفر آقای گراندی به پاکستان، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که روند اخراج مهاجران غیرقانونی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.
حالا طبق گزارشات اخیر که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد مهاجرین افغان فاقد اسناد که در پاکستان به سر میبرن اظهار داشته، روند اخراج این مهاجرین همانند گذشته ادامه دارد که این موضوع باعث تشدید نگرانی‌های این مهاجرین شده، زیرا آنها از زمانی که حکومت سقوط کرده به پاکستان پناه آوردند و در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند که این اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز به نگرانی‌های آنها افزوده است. و و همچنان اینکه طبق گفته های فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد که در سفر سه روزه‌اش به پاکستان از این گفته های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ستایش کرده در مورد روند اخراج مهاجرین، نیز مردم بیشتر نگران شده است به خاطر از این که تنها امید بیشتر از این مهاجرین همین سازمان ملل متحد است که سازمان ملل متحد نیز در کمیشنر عالی سازمان ملل متحد نیز از روند اخراج مهاجرین ستایش کرده. بنابراین این موضوع به نگرانی های مردم افزوده، زیرا این مردم تنها امیدشان همین سازمان ملل متحد بوده است. بنابراین ما مهاجرین افغانی که در پاکستان به سر میبریم از جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد خواهان جلب توجه در این مورد هستیم.
حکومت موقت پاکستان سال گذشته میلادی تصمیم گرفت که 1,700,000 پناهجوی افغان بدون مدرک قانونی را از آن کشور اخراج کند و به افغانستان بفرستد. بر اساس این طرح از نوامبر سال گذشته میلادی تا اکنون حدود 600,000 پناهجوی افغان به افغانستان برگشت داده شدند. در هفته ای که گذشت یک اتفاق مهم در فرانسه افتاد که مطمئناً مهاجران افغان در این کشور و خیلی از پناهجویان و پناهندگان دیگر منتظرش بودند. شکست راست افراطی در انتخابات پارلمانی فرانسه. این انتخابات سرنوشت ساز روز یکشنبه 7 جولای برگزار شد. این گزارش همکارم امید مرزبان را ببینید تا از تمام ماجرا آگاه شوید.
لحظه شادمانی شکیبا داوود پناهجوی افغان در فرانسه. این هنرمند به هزاران تن پیوسته است که شام یکشنبه شکست راستگرایان افراطی را در انتخابات پارلمانی فرانسه جشن گرفتند. قرار گرفتن حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی در جایگاه سوم و اینکه این حزب نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را برنده شود برای شکیبا حس آرامش و امنیت داده است.
مثلا من شاید دیگه نمیتونستم که براحتی در اینجا زندگی بکنم. هر روز فاشیست ها میتونستن به خاطر که قیافه من خارجی هست بر من حمله بکنن، بر من آسیب بزنن، در سرک به من بگن که تو برو یا مرا لت و کوب بکنن بی جهت.
یکی از پالیسی های راستگرایان افراطی این بود که پروسه پیوستن اعضای خانواده مهاجرین با آنها در فرانسه را محدود سازد. برنامه‌ای که بر اساس آن مادر، خواهر و برادران فریبا پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 بر افغانستان به او در فرانسه پیوستند.
خانواده ما تانستن به فرانسه بیارن بعد از سقوط دولت جمهوریت در افغانستان، به خاطر که شخصا خودم یک اکتیویست یا فعال حقوق بشر بودم، همچنین هنرمند بودم در افغانستان و در یک وضعیت خیلی خاص و ویژه من به فرانسه فرار کردم و آمدم.
با نداشتن اکثریت کرسی ها اینجا در پارلمان فرانسه، حزب اجتماع ملی که حزب راستگرای افراطی هست نخواهد توانست پالیسی های جنجالی خود را عملی بکنه، از جمله پالیسی ارجحیت دادن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی. منتقدین میگن این پالیسی برخلاف قانون اساسی و شعاری است که روی همی ساختمان نوشته شده: آزادی، برابری، همزیستی.
بعض مسائلی را که احزاب راست افراطی مطرح میکنند مسائلی است که مخالف قانون اساسی فرانسه است.
قیس رحمانی وکیلی است که به قضایای مهاجرین در فرانسه رسیدگی و از آنها دفاع میکند، از جمله شماری از نزدیک به 200 هزار افغان پناهجو که در فرانسه زندگی میکنند. او میگوید که سیاست راستگرایان مبنی بر ارجحیت قائل شدن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی غیر قانونی است.
در مسئله ارجحیت به اتباع فرانسه یک موضوع عصبیت بین مهاجر و اتباع اصلی فرانسه مطرح می‌سازه. شما اگر به خانه تقاضا میکنین، به کار تقاضا میکنین، ارجحیت و حق تقدم به یک فرانسوی داده میشه، اما در مسئله پرداخت تکس، در مسئله کار کردن، این عصبیت در نظر گرفته نمیشه.
انتخابات فرانسه در فضای پرتنش و مملو از نگرانی برگزار شد. اینجا در پاریس پنجره‌های شیشه‌ای شماری از دکان‌ها را با دیوارهای محکم چوبی پوشانیده بودند تا از خشونت و آشوب احتمالی پس از انتخابات در امان باشند. حدود 30,000 پلیس و نیروهای ضد شورش برای جلوگیری از آشوب در سراسر فرانسه مأمور شده بودند. در نهایت شرکت گسترده مردم در انتخابات سبب شد تا ائتلاف چپگرای جبهه مردمی نوین بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، هرچند نتوانست برای تشکیل حکومت برنده اکثریت قاطع شود.
وضعیت سیاسی از هر زمان دیگر پیچیده تر و مبهم شده است.
اکنون با پارلمان تقسیم بندی شده بین سه جناح اصلی، روشن نیست که فرانسه چگونه یک حکومت کارا و مؤثر را ایجاد کند. اما با باور این کارشناس، شرایط فعلی سیاست خارجی فرانسه را نسبت به سیاست‌های داخلی کمتر متأثر خواهد ساخت.
فکر می‌کنم برای اوکراین نتیجه بسیار خوب است، در حقیقت بهتر از آن چی که چند هفته پیش انتظار می‌رفت. با وجود که انتظار می‌رود حکومت ضعیف و بی‌ثبات باشد، اما صلاحیت‌های رئیس جمهور در سیاست‌گذاری خارجی، پالیسی اتحادیه اروپا و پالیسی دفاعی آنقدر متأثر نخواهد شد که ممکن بود در صورت پیروزی قاطع راستگرایان افراطی متأثر شود.
تصمیم رئیس جمهور امانوئل مکرون برای برگزاری انتخابات زود هنگام را شمار زیاد یک قمار سیاسی بزرگ میپندارند. هرچند نتیجه این انتخابات روی سیاست خارجی فرانسه کمتر تأثیر خواهد گذاشت، اما حداقل حزب اجتماع ملی در موقف قرار نگرفت که بتواند پالیسی های ضد مهاجرت خود را عملی کند.
در همین رابطه با کامبیز رفی، پژوهشگر سیاسی مقیم فرانسه، گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم آیا این واقعا دلیل برای خوشحالی مهاجران در فرانسه است؟ او میگه نه تنها برای مهاجران که برای شهروندان خود فرانسه هم این خبر خوشی بود.
خب در هر حال انتخابات فرانسه یک ترس راست را ایجاد کرد بین نه تنها پناهنده بلکه بین شهروندان دو تابعیتی فرانسه هم. بیشتر از 3 میلیون فرانسوی شهروندی دوگانه دارن و حزب دست راستی فرانسه رسامبلمان ناسیونال تحت رهبری بغدلا جوان بغدلا در یک آخر اعلان کرد که در پست های استراتژیک ما فقط افراد را انتصاب میکنیم که برای فقط تابعیت فرانسه باشند. یعنی تا این حد اینها در زمینه کنترل پناهندگی و سهم بیرونی ها در حیات سیاسی و اجتماعی فرانسه جدیت نشان دادن از خود. طبعا یکی از سیاست هایی که بالاش تمرکز داشتن و دارن کنترل تعداد مهاجر است. جردن بردله یکی از وعده هایش این بود که در صورت اتخاذ قدرت سفر داخل حوزه شنگن فقط به پای اروپایی محدود بسازن و دیگه ای که شهروندی پس از تولد در خاک فرانسه را هم محدود بسازن، یعنی لغو کنن، چیزی بود که در سنت سیاسی فرانسه سابقه نداشت. در حال بر علاوه از این یکی از جنبه قانونی موضوع است که دیگه هم فهوای سیاسی مثلا فضای اجتماعی است که با قدرت گرفتن و با افزایش نفوذ حزب دست راستی یا راست افراطی بیشتر و بیشتر به طرف ضدیت و ماجرا سوق یافته بود و گفتمان در جامعه فرانسه شکل گرفته بود که و گرفته متاسفانه که باید ما مواجه پناهندگی را مهار کنیم و تعدادش را کم سازیم.
از فرانسه گفتیم و امسال وقت نام فرانسه و پاریس مطرح میشد، توجه ها به طرف المپیک تابستانی پاریس نیز معطوف میشد. بازی های تابستانی که تا یک هفته دیگر در پاریس آغاز میشن، از 26 جولای تا 11 آگست ادامه خواهد داشت. ابتدا در گزارش همکارم زبیولا شهزاد با کاروان تیم افغانستان در بازی های المپیک امسال آشنا شوید.
کیمیا یوسفی در دوش 100 متر المپیک پاریس اشتراک میکند. کیمیا 28 ساله هست و اولین اشتراکش در بازی های المپیک برمیگرده به المپیک 2016 برزیل. وی در المپیک ریو 100 متر را در 14 ثانیه و 2 صدم ثانیه پیمود و ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد. ریکارد قبلی مربوط به روبینای مقیمیار بود که در المپیک 2004 آتن ثبت کرده بود. کیمیا دومین حضورش را در المپیک توکیو ژاپن 4 سال قبل تجربه کرد. وی 100 متر را در 13 ثانیه و 29 صدم ثانیه پیمود و برای دومین بار ریکارد ملی افغانستان را در 100 متر بانوان تقویت کرد. وی که اکنون در استرالیا تمرین و زندگی میکند، هرگاه در المپیک پاریس اشتراک کنه تبدیل به نخستین زن ورزشکار تاریخ ورزش افغانستان خواهد شد که 3 بار در المپیک اشتراک کرده است. شو محمود نورزهی دیگر ورزشکار اتلتیک افغانستان در المپیک پاریس است. وی در ماده 100 متری مردان در المپیک پاریس اشتراک میکنه. 4 سال قبل در المپیک توکیو هم اشتراک داشت که 100 متر با ثبت زمان 11 ثانیه و 4 صدم ثانیه پیمود و ریکارد ملی دوش 100 متری افغانستان را بعد از 16 سال تقویت کرد. بهترین ریکارد شاه محمود نورزهی برمیگرده به بازی های کشورهای اسلامی که در قونیه ترکیه در سال 2021 برگزار شده بود. وی 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 49 صدم ثانیه انجام داد و ریکارد ملی افغانستان را یک بار دیگر تقویت کرد. فهیم انوری که 4 سال پیش در المپیک توکیو ژاپن هم اشتراک داشت، یک بار دیگر در المپیک پاریس در بخش شنا اشتراک میکند. وی در شنای 50 متر آزاد یا فری استایل با نمایندگی از افغانستان در پاریس اشتراک خواهد کرد. فهیم که ریکارددار ملی افغانستان در چندین سبک شنا است، یک بار دیگر المپیک را تجربه میکند. فهیم پس از سقوط نظام جمهوریت به آلمان رفت و در آنجا زندگی میکند. اما تنها ورزشکار که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام میشه محمد صمیم فیض‌زاده است. جودوکار 21 ساله افغانستان نخستین بار است که در المپیک اشتراک میکنه. فریبا هاشمی 21 ساله و یلدوز هاشمی 23 ساله دو ورزشکار بایسکل سواری افغانستان است که از ایتالیا به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس اشتراک میکنند. آنان نخستین تجربه شان را در المپیک پاریس انجام خواهند داد. افغانستان از سال 1936 میلادی بدین سو در بازی های المپیک جهانی اشتراک میکنه، اما فقط دوبار روح‌الله نکپا در المپیک 2008 بیجینگ و 2012 لندن افغانستان را دوبار صاحب دو مدال برنز المپیکی ساخته.
در دنیای ورزش بمانیم. در جام ملت‌های اروپا انگلستان و اسپانیا به دور نهایی این فصل راه پیدا کردند. سه شیرها با غلبه بر لاله‌های نارنجی راهی فاینال شدند و اسپانیا با درخشش ستاره 16 سالش خروس‌ها را در هم کوبید. بازم دیدار پایانی شد. از علی اسکر لالی مدرس فیفا در شهر اسن آلمان عملکرد دو تیم را تا اینجای کار پرسیدم.
تیم انگلستان تیمی است که میتونه در با تیم های قوی بسیار خوب بازی کنه، چون کاریک بیشتر اون ستاره های بسیار قوی داره، تیم است که انسجام خوب داره، از تاکتیک خوب برخوردار است و لیگ و یک لیگ قوی، لیگ اول اروپا پشتر از این تیم است که خودش گواه برای است که این تیم میتونه در هر در مقابل هر تیم بزرگ خوب باشه، اما هر تیم میتونه در مقابل اسپانیا ببازه و تیم اسپانیا تیم است که خیلی جوان است.
فاینال بزرگ روز یکشنبه برگزار می شود. از آقای لالی پرسیدم که جام را در دستان کدام تیم می بینه.
به نظر من 2-0 به نفع اسپانیا بازی پایان خواهد یافت. این یک پیش بینی ماست، اما شاید چیز واضح است که بعد فوتبال پیش بینی کرده نمی تانم.
حالا شما بگویید قهرمان کدام تیم است، اسپانیا یا انگلستان؟ تا روز هفتم دیگر من سعدیه تجلی با اعلام خبر قهرمان جام ملت‌های اروپا با شما خواهم بود. وقت شما خوش، خدا نگهدار.